بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، خب عرض محضر نورانی شما بزرگواران که امروز 27 ها؟
امروز نه
آره دیگه میشه هفتمه
هشتمه
26مه خوب شدی گفتید، من این صوتا رو اشتباهی
شده بلا ست 26مه هسته
خب خیلی انشان
بودم این یادآوری نیز به بچه ها بکنم تاریخ رو دیدم بچه ها صوتا چیز بپسید جوابای نجد علاقه ها رو تا قیبتاتون تندید نشد
نه خواهش میکنم. بله، عرض محضرتون که بحثمون رسید به احکام المضارع. در باب احکام المضارع نکته اولی که خدمت دوستان باید عرض بشه اینه که مضارع عقد جایزه، برخلاف سایر عقودی که لازم عقد جایزه، لذا هر یک از طرفین حق رجوع دارن، مگر اینکه شرط بشه که مثلا تا یه زمان خاصی، تا یه زمان محدودی فسخ این عقد صورت نگیره، و الا اینکه عقد مضارع به عقد جایزی است. سلام علیکم و رحمت الله. خب من احکام المضارع عدم عقد المضارع جائز و یحق للطرفین التراجع عنها متى شاء. عقد مضارع جایز است و برای هر یک از طرفین این حق وجود دارد که رجوع بکند عنها از عقد مضارع هر زمان که بخواهند، الا اذا اشترط عدم الفسخ الى فتره محدده، مگر اینکه عدم فسخ تا زمان محدودی مشخصی در واقع شرط باشه، که در اون صورت دیگه اشکالی ندارد، تا اون زمان مضاربه ما لازمه، بعد از اون زمان دیگه مضاربه در واقع منفسخ میشود و از بین میره، خب منتفی میشود. و مع تحقق الخسارت فی التجارت لا یضمن العامل منها شیئا الا اذا تجاوز الحد المقرر له. سوال: اگر که خسارتی در تجارت در عقد مضارع حاصل بشه، آیا عامل ضامن هست یا نه؟ عامل در اینجا اگر که نسبت به اون تجارتی که باید میکرده افراط و تفریط نداشته باشه، از حد مشخص در تجارت عبور نکرده باشه، ضامن نیست و الا ضامنه. مثلا عرض بکنم به خدمت شما، مثال عینی بزنم که روشن بشه. شما پولتون رو دادید با های رسالت سلطان بورس ایران که براتون سرمایه گذاری کنه. خب ایشون در واقع میتونه چند تا کار انجام بده. یکی این که تمام مثلا 100 میلیون شما رو، کل 100 میلیون شما رو بره باهاش یه سهم بخره، در واقع از یک سهام درصد مشخصی همش رو در واقع خرج یه سهام بکنه. اما او میتونه کار دیگه هم بکنه که پول شما رو پخش کنه، یعنی تمام تخم و مرغ ها رو توی سبد نذاره، همه رو پخش کنه، هر کدوم توی سبدی بذاره، به اندازه مشخصی از هر سهامی درصدی رو بخره. اینجا سواله، در این دو حالت اگر خسارت وارد بشه، فرض کنید بورس سقوط بکنه، آیا عامل ضامنه؟ ضامن اون خسارت هست یا نه؟ اوغلایی بخوایم نگاه کنیم، در اون جایی که آقای رسالت به عنوان عامل اومده تمام تخم مرغاشو توی سبد گذاشته و رفته فقط یه سهام خریده، خب این کار در واقع درستی انجام نداده و کمکاری کرده، لذا اینجا ضامنه. اما اونجایی که اومده پخش کرده به خاطر اینکه این احتمال رو میداده که ممکنه بورس سقوط بکنه، لذا اگرم سقوط میکنه همه سهام ها و همه خدمت شما عرض بشارد که شرکت ها که سقوط نمی کنه سهامشون، که ممکنه بعضی شرکت ها سقوط نکنه، ممکنه بعضی ها کمتر سقوط کنه، ممکنه بعضی ها بیشتر سقوط کنه، خب اینطوری کمتر ضرر میرسه. خب اینجا میگن که او ضامن ضرر و خسارت نیست. لذا دقت بفرمایید که در مضاربه نسبت به رفتار صحیحی که حدی که مقرر شده میان طرفین که از اون نباید تجاوز بشه، اگر در همون حد خسارتی وارد بشه ضمانت نیست، اما اگر از اون حد بگذره افراد تفریطی صورت بگیره ضمانت خواهد بود. خب و مع تحقق الخسارته فی تجارت، لا در صورتی که تحقق خسارت شد در تجارت، لا یضمن العامل، و ضامن نمی باشد عامل منها شیئن، چیزی رو از اون خسارت ضامن نیست، الا اذا تجاوز الحد المقرر له، مگر اینکه از اون حد مقرر برای عامل آقای عامل چیکار کنه، تجاوز بکنه و از اون حد بگذره، در اون صورت ضامن خواهد بود. خب اینم از این نکته. نکته بعد، و اذا اشترط المالک تقسیم الخساره کان الشرط صحیحا على قول، خدمت شما عرض شد که مالک اگر که شرط کنه که آقا اگر خسارتی حاصل شد این خسارت تقسیم بشه بین او و عامل، آقای روانی میگه بنابراین قول این شرط صحیح است، و اذا اشترط، زمانی که شرط بکند مالک تقسیم خسارت رو، در اون صورت کان الشرط صحیحا علا قولم، بنابرای قول صحیح هست. ولا یه قول العامل خلط و رأس المال به مال آخر نفسه یا غیره الا من کسب الاذن من المالک. خب نکته بعدی که هست این که آقای عامل، منی که عامل هستم، پولی رو از آقای اخلاقی گرفتم، 100 میلیون ازشون گرفتم، قراره با این 100 میلیون تجارت کنم به صورت مضاربه‌ای، حق ندارم پولی که مثلا مال خودمه بیام با پول ایشون در واقع مخلوط بکنم که مثلا پول زیاد بشه که سوده افزایش پیدا کنه، یه سودی بیشتر تو جیب من بره، یا مثلا پول ایشون، خودم نه، پول آقای سالمی رو مثلا با پول آقای اخلاقی قاطی کنم، این امکان نداره، نمیشه، مگر اینکه اذن گرفته باشه، یعنی مگر اینکه من از آقای اخلاقی اجازه بگیرم که آقای اخلاقی من از شما 100 میلیون گرفتم به صورت مضاربه‌ای قراره باش کار کنم، اگر اجازه بدی 100 میلیون خودم دارم، 100 میلیون هم آقای سالمی داره، میخواد در واقع او هم سرمایه گذاری کنه و تجارت بکنه و این پولا با هم مخلوط بشه، بعد مجموعش مثلا 300 میلیون، اون موقع سود بیشتری هم بهمون میرسه، اگر آقای اخلاقی اذن داد این اتفاق میفته، و الا فلا. لذا میفهمد لا یحق للعامل، عامل همچین حقی نداره که بخواد چیکار کنه، قاطی بکنه رأس المال رو، اون سرمایه آقای اخلاقی رو به مال آخر، با یه مال دیگه قاطی بکنه که لنفسهی، برای خودش باشه اون مال دیگه، یا او غیرهی، برای غیر خودش باشه، آقای سالمی پولو بده، الا مع کسب الاذن من المالک، مگر اینکه از آقای مالک اذن گرفته باشه، از آقای اخلاقی اینجا اذن بگیریم. روشن شد آقای اخلاقی که نوشته چی شد؟ خب و اذا حدد المالک و کیفیت تصرف بالمال لزمه از سیرو علا طبقه ها، و الا لازم است رو علا طبق ما حول متعارف. خب خدمت شما عرض شد که اگر که مالک در حینی که داره عقد مضاربه رو میبنده یه سری شروطی بذاره، مثلا بگه که من معتقدم که این پول من مثلا نباید در بورس باشه، یا خدمت شما عرض بشود که مثلا شما این پولو ببر توی فرابورس، یا اگر بردی توی بورس همه پول من رو یه سهام نخر، سهام‌های متعدد بخر، باهاش تجارت بکن، یا مثلا ارز دیجیتال خواستی بخری بیت کوین نخر، نمیدونم برو اون یکی ها رو بخر، حالا اسمش هم نمیدونیم. اگه شرط کنه، این شرط کردنه اصطلاحا بهش چی میگن؟ داره شرط میکنه که تصرفات عامل به چه کیفیتی باشه. اگر که در واقع او شرط بکنه باید به اون شرط عمل کرد، لازمه. اما اگه شرط نکنه، مثلا گفته آقا برو با ارز دیجیتال برای من مضاربه‌ای تجارت کن، من یه پولی بهت میدم 100 میلیون میاد، با این 100 میلیون برو ارز دیجیتال بخر و تجارت کن. خب اینجا چیکار کنیم؟ بیت کوین بخریم؟ اویکیا رو بخریم؟ یا مثلا توی بورس اگه همه پول رو داد خب برو تو بورس کار کن، کدوم اتفاق رو رقم بزنیم؟ همه سهام ها، همه پول رو برای یه سهام بخریم یا نه تقسیم کنیم؟ آقای روانی میگه که اینجا باید بر اساس متعارف میان مردم و نگاه و دیدگاه عرفی عمل بشه. عرفاً اگر کسی همچین اتفاقی براش رقم بخوره، عرف چی میگه؟ میگه مثلا برو بیت کوین بخر یا اون نوع دیگه‌اش رو. عرفاً کدومو میخرن؟ بیشتر کدوم جریان داره؟ یا مثلا توی بورس معمولاً مردم چیکار میکنن؟ همه پولشون رو توی سبد میریزن یا نه تقسیم میکنن؟ عامل باید همون کار انجام بده. خب و اذا حدد المالک کیفیت التصرف، اگر که محدود بکنه مالک کیفیت تصرف رو بالمال، یه لازمه لازم خواهد بود از سیر و علا طبق اون کیفیت تصرف، بعد بر اساس همون سیر بکنه و تجارت بکنه، و الا لازم است از سیر و علا طبق ما حول متعارف، بر اساس متعارف باید این کار انجام بده. و یجوز و تعدد العامل فی باب المضاربه مع اتحاد المالک سواء اتحد المال و ام تمیزه. خب آیا میشه عامل متعدد باشه؟ میگیم میشه، هیچ مشکلی ندارد. جایز است که عامل متعدد باشد در باب مضاربه مع اتحاد المالک، در صورتی که مالک هم متحد باشه، واحد باشه، فرقی نمیکنه مال متحد باشد ام تمیزه، نه متمایز باشه. یعنی که فرض بفرمایید مال در واقع یه مالک باشه یا مال دو تا مالک باشه یا مال او باشه با مال خودش. فرض بفرمایید عامل هم یه پولی داره دیگه، عامل هم یه پولی داره. من مثلا 100 میلیون از آقای اخلاقی گرفتم، خودم هم 50 میلیون دارم، جا اشکال نداره من میخوام پولو اضافه کنم، البته اگر مالک اذن بده. و تبطل المضاربه به موت کل من العامل اول مالک، مضاربه با مرگ هر یک از عامل و مالک باطل می شود. اینم که روشنه، حالا ادلهشو می خونیم. و ربح وقایتون لرأس المال فلو ربح العامل فی تجارت و خسره فی اخرى بعدها او حصل تلفن جبر ذلک به ربح. اینو دقت بفرمایید یکم نکتهش دقیقه. خب عرض محضرتون که آقای روانی میگه که سود در مضاربه در واقع نگه دارنده و نگهبان سرمایه ماله. به چه معنا؟ این اسکایروم هم هی قطعات میشه، دوستانو میندازه بیرون. الان عبیزی چرا رفت بیرون؟ مشکل قطع اینترنت داشت یا مشکل چیز دیگه بود؟ خب آقای روانی توضیح میده به ما که ربح در حکم وقایه رأس المال است. وقایه به معنای نگهبان و نگهدار و محافظه. یعنی چی؟ میگه فرض کنید که عامل پولی رو که از مالک گرفته در یه معامله‌ای خرج میکنه و استفاده میکنه و تجارت میکنه، تو اون معامله سود میکنه، اما همون پول رو که اصل سرمایه رو میبره در یه معامله دیگه، تو اون معامله به جای اینکه سود بکنه ضرر میکنه، خسارتی وارد میشه، از اصل سرمایه مقداری کم میشه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دقیقاً اون سود، اون خسارتی که در معامله دوم اتفاق افتاده جبران میکنه. به این میگن همین معنایی که آقای ایروانی میگه که الربح وقایتون لرأس المال، جبران کننده سرمایه است در صورتی که خسارت اتفاق بیفته. رضا میفهمد که الربح وقایتون لرأس المال، محافظ رأس المال سرمایه مالک هستش. رضا اگر که سود بکند عامل فی تجارتن، در یه تجارتی سود بکنه، و خسر فی اخرى بعدها، بعد از اون معامله اول در یه معامله دیگه در واقع ضرر بکنه، او حصل تلفون، یا اینکه یک تلفی حاصل شود، جبر ذالک بالربح، این تلف و این خسارت با اون سوده جبران می شود. بله یه تیکه رو که اینترنت قطع شد یه بار دیگه بخونیم. می فهمد که فلو ربح العامل فی تجارته، اگر که عامل در یک تجارتی سود کرد، و خسر فی اخرى در یک تجارت دیگه ای ضرر کرد بعد از اون تجارتی که سود کرد، او حصل تلفون، یا که بعد از اون تجارت اول که سود کرد یک تلفی، یک ضرری حاصل شود و مثلا سرمایه تلف بشه، جبر ذالک، این تلف و این خسارت جبران می شود، به ربح، به واسطه ربح جبران می شود. خب والعاملو یملک حصته من الربح به مجرد ظهوره من غیر توقف علل انزاز، به معنا تحمیل الاجناس الى نقود اول قسمه. خب نکته بعدی این که آقا عامل کی مالک سهم خودش از سود میشه؟ حتما بعد از اینکه تجارت کرد باید تقسیم صورت بگیره تا او مالک سهم خودش بشه. یا مثلا فرض بکنید که اگر مورد تجارت او به نحویه که سودش در واقع به صورت کالاه، یعنی سرمایه‌ای که داره از اون سرمایه سودی که حاصل میشه برای او مثلا کالا حاصل میشه، سود گوشی میاد دستش، فرض کنید یه معامله رقم میخوره، این 100 میلیون که مثلا توی تجارتی داره باش کار میکنه، از این 100 میلیون 10 تا گوشی مثلا آیفون پرو مکس مثلا بهش رسیده، خب به عنوان سود اون 100 میلیون. خب این آقای عامل کی مالک این قسمت و سهمش از این 10 تا آیفونه؟ حتما باید سب کنه که این 10 تا آیفون فروش بره، تبدیل پول نقد بشه، بعد اون موقع مالک سهم خودش بشه، یا نه همین الان هم مالکه. آقای ایروانی میگه اصلا لازم به الانزاز، انزاز به همین معنایی که عرض کردیم، این که میخواد کالا رو تبدیل به پول بکنه، لازم نیست این کارو بکنه، اون مالک سهم خودش در همون کالا هاست، مالک سهم خودش در اون سود حاصل از نقوده، لازم به تقسیم نیست، مالکه. یعنی لازم نیست تقسیم شود یا تبدیل به پول شود تا او مالک بشه، او سهم داره لذا مالکه. ول عاملو یملک حصته، مالک حصه خودش هست، من الربح از سود به مجرد ظهور سود، همین که سود حاصل شد او مالک می شود، من غیر توقف علی الانزاز، متوقف بر انزاز نیست. حالا یعنی چی انزاز؟ به معنا تحویل الاجناس الى نقودن، به این معنا که اجناس رو باید در واقع تبدیل کنه به پول نقد، یا علل قسمه، این القسمه عطف به الانزازه، یعنی من غیر توقف علی الانزاز اول قسمه. خب این هم از این مطلب. اما المستند فی ذلک، بریم سراغ مستندات، یه مقدار از مستندات رو بخونیم که برای جلسه آینده بحثمون یکم جلوتر بره که انشالله بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. خب و المستند و فی ذالکه اما ان عقد المضاربه جائزان بالرغم من ان المناسب لاصاله اللزوم فی مطلق العقود لزومه فعلل تاره بالاجماع و انه الحجه فی الخروج عن قاعده اللزوم. خب خدمت شما عرض می شود که گفتن که عقد مضاربه لازمه، دلیل این مطلب چی؟ جایزه نه لازم. دلیل این مطلب چیست؟ گفتن که ما در اینجا اجماع داریم. خب قبل از اجماع این سوال مطرح میشه، مگر ما اصل اصالت اللزوم در هر عقدی رو ثابت نکردیم در کتاب البیع؟ خب چرا ما در مضاربه باید بگیم که عقد مضاربه جایزه؟ پاسخ میاد که اینجا از موارد اون اصالت لزوم مضاربه استثناء میشه و خارج میشه. به واسطه چی؟ به واسطه اجماعی که در مسئله وجود داره. خب یه دلیل دیگه هم میشه اینجا در واقع برای این مسئله و جواز مضاربه مطرح کرد. او دلیل دیگه چیه رفقای عزیز؟ ظاهرا هیت رفقا به خاطر مشکل اسکایروم میافتن بیرون، هی قطع و وصل میشه، مشکل ایجاد شده. او دلیل دیگه ای که اینجا وجود داره چیه که باید بهش دقت بکنیم؟ اینه که عقد مضاربه در ماهیتش بازگشت به اذن تصرف داره، یعنی مالک داره به عامل اجازه میدهد که در مال او تصرف بکنه، طرف مقابل هم داره قبول میکنه. شبیه آریه، تو آریه همین اتفاق میفته دیگه، او مالی رو داره در اختیاره. خدمت شما عرض شود که طرف مقابل قرار میده، طرف در اختیار مستعیر قرار میده که از او مثلا استفاده کنه و تصرف بکنه در او. خب لذا این اذنه به نحویه که هر موقع طرف بخواد برگرده و مخالفت بکنه، این وضعیت برای او و این حالت برای او موجوده هر زمان که بخواد، چون اذنه دیگه، اذنی که لزوم نداشت، که اذن جایز بود. لذا به این دلیل عقد مضاربه عقد لازمی است. خب اینو بخونیم. ول مستند و فی ذلک اما ان عقد المضاربه جایز، عقد مضاربه جایز است، علی رغم این که ان المناسب لاصاله اللزوم فی مطلق العقود اللزومه، علی رغم این که اون چیزی که مناسب است با اصالت لزوم در مطلق عقود لزوم مضاربه هست، اما عقد مضاربه جایز است. خب دلیلش چیست؟ فعل لطارتن بالاجماع، یه بار دلیلش اجماعه که انه الحجه، این اجماع حجت ماست در خارج شدن از قاعده اصالت لزوم. و اخرى بان عقد المضاربه یرجع فی روحه الى الاذن فی التصرف من احدهما، عقد مضاربه در روح و ماهیتش بازگشت به اذن در تصرف از جانب یکی از طرفین داره، ول قبول من الاخر کل آیه، و اینکه مفادش قبول از طرف دیگر است، مثل آری هم اینطوریه دیگه، طرفی که یه چیز آریه میده به دیگری در واقع داره اذن در تصرف میده، او هم قبول میکنه. لذا ولل آزنه التراجع عن اذنه متاشا، کسی که اذن داده است که اینجا کی باشه؟ مالک باشه. این آقای مالکی که اذن داده، هر زمان که بخواد میتونه از اذنش برگرده، اذن که لزوم نداره که. لل آزنه از تراجع عن اذنه متا شاء، هر زمان که بخواهد. خب و اما ان المضاربه تلزم و باشتراط عدم الفسخه فل وجوب الوفا بالشرط المستفاد من قوله المسلمون عند شروطهم. یادتونه تو صفحه قبل گفتیم که خدمت شما عرض شود که عقد مضاربه جایزه و یحق للطرفین التراجع عنها متى شاء الا اذا اشترط عدم الفسخ، اگر عدم فسخ تا یه زمان مشخصی شرط بشه دیگه تا اون زمان لازمه. خب دلیلش چیست؟ دلیل این مطلب گفتن که در واقع دلیل این مطلب المسلمون عند شروطهمه، چون شرطی کرده، شرط هم مخالف کتاب و سنت نیست، لذا المسلمون عند شروطهم اونو شامل می شود. اما ان المضاربه لازم می شود به واسطه شرط عدم فسخ، این به خاطر چیست؟ لوجوب الوفاء به شرط، چون واجب است که به شرط وفا شود، که المستفاد این وجوب وفا از قوله علیه السلام المسلمون عند شروطهم، از المسلمون عند شروطهم این قابل استفاده هستش. خب و دعوا ان الشرط باطلون انشالله جلسه آینده انشالله بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، السلام علیکم.